دوستان عزیز، از این لحظه آقای امیر شهابی، پیانیست، کارشناس ارشد موسیقی و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی در کنار ما حضور دارن و باشون گفتگو میکنیم. سلام آقای شهابی، شبتون بخیر.
سلام به شما خانم رکنی و همینطور به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. خوشحالم از اینکه در چهارمین شب از جشنواره موسیقی فجر همچون شبهای گذشته در خدمت علاقمندان به موسیقی هستیم و امیدوارم بتونیم اطلاعات مفیدی رو به سمع عزیزان شنونده برسونیم.
انشاءالله. ساعت 21:04 دقیقه است. بخش دوم در تالار وحدت رأس ساعت 21:30 دقیقه شروع میشه و ازدحامی که شما دوستان عزیز شنونده از طریق میکروفون ما دریافت میکنید مربوط به حضور عزیزانی است که برای اجرای دوم در تالار وحدت حضور پیدا کردن. آقای شهابی، من خواهش میکنم راجع به همین اجرا که منتظرش هستیم برگزار بشه توضیحی بفرمایید، چه برنامه ایست و توضیحاتی راجع به اون بیان کنید.
بله، برنامه قرار هست در سه بخش برحال برگزار بشه و مختصات برنامه به گونه ای تدوین شده که اجرا پیرامون ساخته های استاد پایور هست و استاد محمد اسماعیلی هم همراه گروهشون در این برنامه حضور دارند و فکر میکنم که به مناسبت سالروز تولد استاد پایور باشه که امیدوارم اجرای موفقی رو داشته باشن. عزیزان فرودن 25 دقیقه دیگه برنامهشون شروع میشه. اجرای قبلی هم ارکستر رتوریک بوده به رهبری استاد نصیر هیدریان که البته رتوریک در موسیقی خودش یک واژه واقعا پیچیده و همیشه موضوع مخصوصا موسیقی کلاسیک هست. از زمانی که موسیقی کلاسیک رو دنبال میکنم با واژه رتوریک زیاد برخورد میکنم. حالا اینکه چقدر اجرای گذشته به واژه خود رتوریک وفادار بوده و چقدر اصول رتوریک رو مد نظر داشتن خودش میتونه مورد مناقشه باشه. شب گذشته هم اجرای دوم تالار وحدت اختصاص داشت به گروه رستا که من تونستم این اجرا رو ببینم. همطور که انتظار میرفت یک اجرای پرشور و با سازبندی ایرانی که البته یک گیتار بیس هم اضافه شده بود به سازبندیشون، اجرای خیلی پرشوری بود. استقبال خیلی خوبی هم شده بود از اجرای گروه رستاک و به قولی خیلی بزن و بکوب آنچنانی در تالار وحدت دوستان داشتند و مورد توجه مخاطبانم قرار گرفت.
شما مشکلی با صدا نداشتید در اجرای گروه رستاک؟
در اجرای گروه رستاک من حقیقت طبقه دوم بودم، نه خیلی مشکلی نداشتم. نمیدونم حالا چیزی گزارش دادن؟
خاطرتون هست دیشب که ما اینجا داشتیم برنامه اجرا میکردیم، شروع قطعات پایان قطعات رو ما به خوبی از این محل تشخیص میدادیم و گفته میشه که حجم صدا خیلی زیاد بوده در سالن، چون ما شبهای دیگه که اینجا اجرا داریم صدایی از داخل سالن احساس نمی کنیم، ولی در اجرای گروه رستاک به خوبی پایان و شروع قطعات کاملا مشخص.
حالا چیزی که به هر حال در گروه رستاک دیشب به چشم میخور یک بچه تمایز اینی که معمولا نوازنده ها توی اجرای زنده هر کدوم جلوشون یک بلنگویه که ما اون رو به عنوان مانیتور صدا میشناسیم. توی گروه رستاک این مانیتور صدا وجود نداشت و به هر کدوم از دوستان نوازنده یک این ایر مانیتور اصطلاحاً ما میگیم یک دونه از این هدفونایی که به صورت مستقیم داخل گوش قرار میگیره داشتن و این باعث میشه که فیدبک میکروفون ها برای اجرا خیلی کمتر بشه و شاید همین باعث شده که حجم صدا رو صدا بردار بتونه بالاتر ببره. و نکته دیگه برمیگرده به سازبندی خود گروه رستا که خیلی همه با دینامیک بالا به اصطلاح ما فورته اجرا میشد و خیلی کارها ریتمیک و صدای تشویق مردم همراه میشد، به ناچار باید موزیک قدری بالاتر باشه.
شما که تجربه اجرای زنده دارید در چنین تالارهایی، به نظرتون چطوره این اتفاق که حالا
ببینید این تکنولوژی این ایر مانیتورینگ چیزی که در خارج از کشور الان خیلی باب شده و این امکان رو به نوازنده میده که هر نوازنده خودش بتونه صدای داخل گوشش رو مدیریت بکنه. حالا من برای اینکه قضیه توضیح بدم جهت استظهار از من شنونده، هر نوازنده‌ای بایستی صدای خودش رو بیشتر از بقیه بشنوه و این با کمک بلنگویی که جلوش میذارن تعداد این بلندگوها وقتی زیاد میشه باعث میشه که حجم صدایی که روی استیج هست خیلی زیاد بشه، ولی زمانی که از این ایر مانیتورینگ نوازنده ها استفاده میکنن دیگه حجم صدای روی استیج به حداقل میرسه و فیدبک هایی که مربوط به به حال میکروفون ها میشه کمتر میشه و این قابلیت رو میده که صدا بردار بتونه ولوم صدا یا اون حجم صدا رو بالاتر ببره. تکنولوژی خیلی خوبیه، مخصوصا واسه گروه های پاپ، واسه گروه های تلفیقی، واسه گروه های حتی نواحی، ولی واسه اجراهای کلاسیک معمولا توصیه نمیشه.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون. فرصتی رو بگیریم از همکارانمون در خدمتتون باشیم برای اینکه به دیگر برنامه های امشب هم اشاره‌ای داشته باشیم. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در حالی که ساعت 21:10 است در خدمت شماییم با ادامه ویژه برنامه نیستان که اختصاص داره به 34مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر و از تالار وحدت. این ویژه برنامه رو تقدیمتون میکنیم به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه. نگاهی میکنیم به برنامه های امشب در دیگر تالارها. تالار وحدت رو فرمودید آقای شهابی، من خواهش میکنم از همین نزدیک خودمون شروع کنید، در تالار رودکی امشب چه اتفاقی افتاده و منتظر چه اتفاقی باید باشیم؟
بله، در تالار رودکی اجرای اول مربوط میشد به دانشگاه هنر و دانشکده موسیقی. من در مسیر تالار وحدت که بودم چند تا از همکلاسی هامو دیدم که امشب اونجا به حال اجرا داشتند. این اتفاق خیلی خوبی هست که این جشنواره دو تا اجرا رو اختصاص داده، یکی به دانشکده موسیقی دانشگاه هنر و یکی هم به دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا.
هنرستان موسیقی هم من شنیدم.
هنرستان موسیقی هم بله، هنرستان موسیقی دختران اجرا دارن.
بله بله.
و حالا به صورت خاص خیلی فکر میکنم که انگیزه خیلی خوبیه واسه یک تعامل بیشتر بین مسئولین وزارت ارشاد و سیستم آکادمیک آموزش موسیقی کشورمون. به صورت خاص من نمیدونم چقدر تاثیر اجرا کردن، ولی خانم زمانیان رو دیدم که نوازنده تار هستن، اجرای موسیقی سنتی داشته، میدونم موسیقی کلاسیک هم توی برنامه‌شون
هر دو بخش
بوده.
به همین موضوع اختصاص.
بله، فکر میکنم برنامه‌شون شاید فشرده بوده یا به هر حال گزینشی انجام شده برای اینکه دوستان انتخاب بشن. فکر میکنم سرپرستی این کار هم شاید به عهده دکتر عسکری باشه، مدیریت دانشکده موسیقی دانشگاه هنر. اجرای دوم هم برمیگرده به تکنوازی استاد رافائل میناتکانیان که جزو برندهای موسیقی کلاسیک ما هستند، در نوازندگی پیانو جزو شناخته شده ترین اساتید پیانو که اجراشون مربوط میشه به قطعاتی حضور شما عرض شد که پارتیتای دوم باخ رو اجرا میکنند و سونات شماره 18 از بیتهوون بخش اول کنسرتشون هست. بخش دومش هم اجرای آثاری از شوپن هست که اسکرزوی شماره 3 هست، پولونیز فانتزی هست. آقای میناتکانیان و دوستان نوازنده پیانوی کلاسیک فکر میکنم همه میشناسن، جزو اساتید به نام هستن. اجراشون قرار هست که 21:30 شروع بشه، تقریبا یک ربع دیگه.
دانشگاه تهران در چه سالاری اجرای برنامه داره؟
دانشگاه تهران اگر من بتونم جدول رو بیارم حضور شما عرض شود که فردا شب در سالن فرنگسرای نیاوران سانس دوم دانشگاه تهران اجرای برنامه خواهند داشت. اون هم سنتی و کلاسیک خواهد بود.
آقای شهابی، شما فکر میکنید این تصمیم گیری تحت تأثیر حضور یک فرد دانشگاهی به عنوان دبیر جشنواره است؟
خیلی میتونه مثمر ثمر باشه با توجه به اینکه آقای فرهاد خودشون دانشگاه تهران هستند و مثل استقلال و پرسپولیس دانشگاه هنر و دانشگاه تهران هم یک برحال مراودات و گاهی استکاکایی دارن. چقدر خوبه که آقای فرهاد دانشگاه هنر هم در این برحال برنامه گنجوندن و این لطف به هر دو تا دانشگاه شده، بر اساس دانشگاه شده.
قرار نیست که تصمیم گیری ها تحت در واقع با سلیقه شخصی باشه، مطمئنا در تصمیم گیری ها این موارد لحاظ میشه، اما به طور کلی اگر که نگاهی به جشنواره های گذشته هم داشته باشیم، هر زمان که فردی با دیدگاه های خاصی یا گرایش های خاصی در صدر جشنواره قرار گرفته، ما میبینیم که اون بخش پررنگ‌تر شده. زمانی که آقای درویشی حضور داشتن می‌بینیم که موسیقی اقوام پررنگ میشه، یا در دوره‌های دیگه. الان به همین دلیل من سوال کردم که شاید مثلا حضور یک فرد دانشگاهی به عنوان دبیر جشنواره این تأثیر رو گذاشته. به هر حال اتفاق خوبیه که امیدواریم سال‌های آینده هم تکرار بشه.
بله، و یک به هر حال نکته هم که میشه اشاره کرد در تکمیل فرمایشات شما اینه که فرهنگسرای نیاوران امشب سانس اولش اختصاص داشته به برگزیدگان جشنواره جوان، و جشنواره جوان هم جزو اون دسته جشنواره‌ای هست که هم دانشکده‌های موسیقی و هم گروه‌های موسیقی در دانشگاه‌های مختلف و هم اساتید موسیقی که به صورت خصوصی تدریس می‌کنن، جوان‌ها و حالا رده‌های مختلف سنی رو داره ترغیب می‌کنن به این که در جشنواره جوان شرکت بکنن. یک جشنواره‌ای که خیلی همیشه توش شور خوبی برقراره و برگزیدگان اون جشنواره الان این به هر حال موقعیت بهشون داده شده که بتونن در سالن‌های بزرگتر اجرا بکنن و همینطور در جشنواره فجر هنرنمایی کنن.
میتونیم بگیم که جشنواره امسال کمی بیشتر جوانگرایی داشت نسبت به سال‌های گذشته.
بله، با توجه به انتخاب قطعاتی هم که ما توی شب‌های گذشته داشتیم، انتخاب آقای کهریزی به عنوان یک آهنگساز جوان که ارکستر سمفونی خطشون اجرا کرد، آقای امین غفاری به عنوان سولیست ویالون که به هر حال ایشون هم جزو نوازنده‌های جدید هستن، و فکر کنم یه اتفاق خیلی خوبی داره میفته. حالا ما دیشب با آقای مهدوی هم صحبت می‌کردیم، جایگاه پیشکسوت خیلی همیشه احترام داشته، خیلی همیشه بایستی مورد توجه باشه، ولی این جوانگرایی هم میتونه خودش یک انگیزه مضاعفی رو بده به کسانی که دارن در مثلا در حوزه آکادمی کار میکنن، در دانشگاه‌های موسیقی کار میکنن، فارغ التحصیلان موسیقی هستن، اساتید دانشگاه هستن. یک تعامل خیلی خوبیه که نه. امسال جشنواره داره با جوان‌ها انجام میده.
تشکر میکنم. در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به برنامه دیگر سالن‌ها. شبتون بخیر. میریم سراغ ندا رادمر بدون هیچ مقدمه‌ای و بخشی رو که تهیه کرده میشنویم.
34مین جشنواره موسیقی فجر. ندا رادمر من رو همراهی کنید در این بخش از اخبار و حاشیه‌های 34مین جشنواره موسیقی فجر خواهم داشت. جشنواره موسیقی فجر،
این بحث رقابت به پیشرفت موسیقی ما کمک می‌کنه. خواهش هم و استعداد که بخش رقابتی در سال آینده هست که جشنواره اضافه
و سالانه میتونه نقش خیلی موثری داشته باشه به شرط اینکه حضور پررنگی داشته باشه.
ارکستر زهی آرکو که یک سال از فعالیتمون میگذره، پنجشنبه شب با کنسرت ویژه‌ای به روی صحنه رفت برای مخاطبینش در تالار رودکی تهران در قالب 34مین جشنواره موسیقی فجر و قطعات مختلفی از آهنگسازان مطرح جهان را اجرا کرد. ابراهیم لطفی از جمله هنرمندان شاخص موسیقی کلاسیک در ایران هستند که رهبری این اجرا رو به عهده داشتن و از 10 سالگی به تحصیل موسیقی پرداختن. در سالهای گذشته با ارکسترهای مختلفی همکاری داشتن و همینطور تدریس در هنرستان موسیقی و در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر. بخش‌هایی از این اجرا رو با هم دیگه میشن. من رو از رادیو فرهنگ برنامه نیستان میشنوید. در 7 سالن پایتخت در قالب 34مین جشنواره موسیقی فجر شاهد اجرای موسیقی هستیم. در تالار وحدت گروه پایبر، در تالار رودکی تکنوازی پیانو رو شاهد هستیم. خنیاگران مهر به سفرستی بهزاد عبدی کار خودشون رو پایان دادن در سالن ایوان شمس و در فرهنگ سرای نیاوران همینک شاهد دو نوازی کمانچه و دودوک هستیم که اجراش به عهده حسام اینانلو و رضا اسکرزاده است. در برج آزادی هم گروه سمای قزوین کار خودشون رو پایان دادن و همینطور در سوره حوزه هنری گروه ترنگ و آسو. همینک در برج میلاد شاهد اجرای گروه پازل هستیم با اجرای علی رهبری و آریان بهاری. سالن سیف الله داد هم که نمایش‌هاش حدود 1 ساعتی میشه که به پایان رسیده. نمایش فیلم مستند ساز و مهر اثری از محسن نظری و مرجان قنبری مهر.
یه فستیوال برای مردم تهران، مردم ایران. اونجاش جالبه که چیزهایی رو ببینن که نمیتونن روزای معمولی داشته باشن.
جشنواره که یه نقطه طلاییه، یه حس باشه که همه آرتیستا فکر کنن آیا من دیده شدم یا نشدم. در طول سال همه براش له له بزنن، در طول سال همه براش برنامه تولید بکنن، بهش فکر بکنن.
همراه ما باشید با آخرین و تازه ترین خبرها از جشنواره موسیقی فجر.
من خیلی دلم میخواد که این بعد از 10 روز دیگه همه چی تموم نشه.
فقط نیاز به حمایت داریم از همدیگه.
نگاه مسئولانه داشته باشیم، نه برای 10 روز فقط بگیم مسئولیم که این برنامه رو اجرا بکنیم.
و اما بشنوید از اخبار اجراهای فردا 5مین روز از 34مین جشنواره موسیقی فجر. اجراهای 28 بهمن 97 یک شنبه با ارکستر مجلسی ایران به سرپرستی منوچهر صهبایی ساعت 18:30 در تالار وحدت تهران شروع خواهد شد. ساعت 21:30 تکنوازی پیانو از گروه ایرلندی رو شاهد خواهیم بود. در تالار رودکی تهران دانشگاه هنر سنتی و کلاسیک اجرای ویژه‌ای رو خواهند داشت و همینطور گروه کره اردیبهشت ساعت 21:30. در ایوان شمس شاهد اجرای گروه روشنا خواهیم بود. ساعت 21:30 در فرهنگسرای نیاوران دانشگاه هنر سنتی و کلاسیک اجرای ویژه‌ای رو برای مخاطبینشون خواهند داشت. و در برج آزادی شاهد اجرای گروه ماناک و همینطور گروه استاد وحید اسداللهی خواهیم بود. در سالن سوره حوزه هنری گروه هاوا گروه قشقایی هستند که به سرپرستی پروین بهمنی خواهد بود. اجرای ویژه‌ای رو خواهند داشت و همینطور نجوای کتول گلستان، محمد رضا برزگر که باشون گفتگو هم کردم در ادامه خواهید شنید. و در برج میلاد هم گروه ماکان در دو سانس 18:30 و 21:30 اجرای ویژه‌ای رو برای مخاطبینشون در قالب 34مین جشنواره موسیقی فجر به روی صحنه خواهند برد.
دنیا دنیای رسانه است دیگه، دنیا دنیای تبلیغات بیزنس. در حال صدا و سیما به نظرم تاثیر بسیار زیادی در پوشش دادن این کارهای فرهنگی هنری دارن. تأثیری که صدا و سیما داره هیچ رسانه دیگه هم از روزنامه ها، سایت ها و سایر اعصاب رسانه نخواهند داشت.
دمیه نوایی خانم رادنه، مشکلش اینه که شنیده نشده. اگه شنیده بشه و واقعا مردم مگه اصل موسیقی نوایی رو بشنوند و بهش پرداخته بشه از طریق رسانه ها، مطمئن باشی جایگاهش این نیست.
من معتقدم که تمام ایام سال میتونه برای ما جشنواره باشه.
شنونده گفتگوی من باشید در ادامه با محمد رضا برزگر، سرپرست گروه موسیقی نجوای تسهیل گلستان که فردا اجرای ویژه‌ای رو در قالب موسیقی نواحی در سالن سوره حوزه هنری برای مخاطبینشون قراره که به روی صحنه ببرن.
گروه موسیقی مقامی نجوای کتول در سال 1380 به سرپرستی جناب محمد رضا برزگر، پژوهشگر و مدرس موسیقی مقامی کتولی تشکیل شد و در انجام موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد استانی استان گلستان به ثبت رسید. از اون زمان به این طرف بیش از 100 نوازنده، آهنگساز، تنظیم کننده، خواننده، شاعر و مشاور فرهنگ هنری با این گروه همکاری داشته.
قرار هست که چه رپرتواری اجرا کنید؟
به تئاتر ما ابتدا نوروزخانی منطقه کتول که خاص شمال ایران هست اجرا میشه، در ادامه چند قطعه از آوازها و ترانه های شاد منطقه کتول در نظر داریم، در انتهای مراسم هم مراسم چتر سما رو داریم، همون حرکات موزون و رقص محلی کتولی. قطعات هم که اجرا میشه بیشتر آمد ماتو هست، هرایی ها، رقص مقام ها و کلکش ها که جز آوازهای اصلی منطقه کتول هست. ترانه های هم که انتخاب کردیم ترانه های شادی هست، مثل سعید نساجان، نیام و یارم، لاره لاره، چینیم و یار نارنجی. قطعات شاد با کلام هست که انشالله امیدواریم که مردم خوششون بیاد.
چندمین بار که جشنواره با این گروه شرکت میکنید؟
در تهران اولین بار.
ولی جشنواره فجر در پایتخت اولین بار.
ولی چیزی که هست اجرای زیادی رو در پایتخت آمدیم، چون گروه ما در سال 95 در نومی جشنواره موسیقی ملی نوایی ایران که در کرمان برگزار شد جزو گروه های برتر جشنواره بود. همون سال در برج آزادی تهران دفتر موسیقی وزارت ارشاد برنامه برنامه رو گذاشت، برنامه جالبی بود.
شنونده گفتگوی من هستید با محمد رضا برزگر، سرپرست گروه موسیقی نجوای کتول گلستان.
اجرا در اجراهای جشنواره موسیقی فرنگ، حالا ما که در وقت موسیقی محلی شرکت داریم بیشتر دوست داریم که دیده بشیم، چون خواستگاه موسیقی ایران همین موسیقی های بومی محلی جای جای ایران هست و الان ما میبینیم که به موسیقی پاپ قطع تویی ندارم. حالا شما باید توجه بشه، چون که امروز یک سری در جامعه هستن که این موسیقی رو میپسندن یا بخشی رو موسیقی سنتی میپسندن، ولی خب موسیقی محلی الان جوانای زیادی رو کار آمدن، دارن کار پیشینیان رو ادامه میدن، خیلی خوب دارن کار میکنن، روش پیدا کردن، پژوهش های خوبی داشتیم. ای کاش مثل گذشته، مثل دهه 70 که واقعا جشنواره های مختص موسیقی نوایی داشتیم، ما حالا فقط شده اجرایی، زنگ میزنن قرارداد میبندن گروه فلان بیاد اجرا، ولی خب قدیم اینگونه نبود، خیلی به بزرگان احترام میذاشتن، به پیشکسوتان موسیقی محلی ایران احترام میذاشتن. یکم الان حالت کلیشه‌ای شده، جایگاه حفظ نمیشه، امیدواریم که اینا مرتفع
بشه. یعنی اون بخش رقابتی اضافه بشه و سنجیده بشین با بقیه
بخش رقابتی؟ بله سنجیده بشه، چه اشکالی داره؟ موسیقی مقامی هم یکی از موسیقی های ناب و غنی ایران هست. میگم حتی موسیقی ردیف دست ایران هم یه جورایی برداشتی از موسیقی نواحی ایران. خیلی ها توی این را زحمت کشیدن، حداقل توی این قرن اخیر و قرن گذشته، برای بقای این موسیقی. امیدواریم که مسئولین حداقل بزرگداشت نکوداشت برای این بزرگان بگیرن. ها در جای جای ایران موسیقی محلی ایران مشخص است، در استانهای مختلف امیدواریم که همه دیده بشن.
این بحث رقابت به پیشرفت موسیقی ما کمک من خواهشم و افتخار که بخش رقابتی در سال آینده حتی جشنواره اضافه
بشه. رفتانه میتونه نقش خیلی موثری داشته باشه به شرط اینکه حضور پررنگی داشته باشه.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و حاشیه‌های 34مین جشنواره موسیقی فجر براتون گفتم. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستون باشید از رادیو فجر. 34مین جشنواره موسیقی فجر.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه. در خدمت شماییم از سالار وحدت. سالن کم کم داره خلوت میشه، زنگ ها به صدا در اومد و حضار دارن به داخل سالار وحدت تشریف میبرن برای اجرای برنامه. ما به طور اتفاقی با یک بزرگوار آشنا شدیم، آقای اکبر ریحانیان پور، نوازنده سنتور، البته جناب سرهنگ ریحانیان پور که در این بخش از برنامه در خدمتشون هستیم و باشون گفتگو میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خوش آمدیم.
شب خیر، خیلی ممنون از اینکه محبت کردیم و این محیط زیبا رو به وجود آوردیم برای جشنواره و 34 جشنواره هنر موسیقی ایران. بسیار خوشحال هستم و از اینکه از من دعوت کردین در این مورد صحبت کنم خیلی خوشحال هستم.
آشنایی ما به این صورت بود که آقای ریحانیان پور اومدن از من پرسیدن آقا این خانم اینجا بروشور نداره، گفتم نه ما هم بروشوری ندیدیم و ازشون پرسیدم که شما به چه دلیل این بخش از برنامه ها رو انتخاب کردید برای اینکه تشریف بیارید، پاسخشون رو میشنویم. بفرمایید.
اصلا که من بعد از اینکه جشنواره ها شروع شد هر سال در این جشنواره ها شرکت میکردم و این جشنواره ها بسیار مناسب برای پیشرفت و توسعه موسیقی سنتی و ردیفی ایران هستش. من خودم شاگرد استاد ثابت هستم و چند سالی در خدمت استاد پایور بودم و همکنون هم در خدمت استاد ثابت هستم برای نوازندگی سنتور.
من هم سلام عرض میکنم به شما جناب سرهنگ، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید برای گفتگو در برنامه نیستان. اگر ممکن است خاطراتتون با استاد پایور از اخلاقیات ایشون برای ما کمی بفرمایید.
عرض کنم که استاد پایور روزی در اصفهان در خدمتشون بودیم، آشنایی که داشتیم به هنرستان موسیقی اصفهان رفتیم و در اونجا در خدمت استاد بودیم، استاد محبت کردم و در اون محولی که در هنرستان بود جهت برگزاری یک مصاحبه و نوازندگی در هنرستان در خدمت نوازندگان خوب اصفهان بودیم، مثل آقای برهانی و چند نفر دیگه از اساتید که همه خاطرم نیست و ایشون محبت کردم و در اونجا استاد فرمودن که شما برای چه دلیلی رو اومدیم و من رو دیم گفتم ولی من شنیدم که شما دهش بردن اسفان، منم خودم رو رسونم اسفان که شما رو زیارت بکنم. گفتم منزلتون؟ گفتم منزل خودم تهرانه ولی مادرم در اسفان است و همین برای زیارت شما و همین زیارت استاد پایور.
بسیار خوب، خیلی ممنون، مرسی،
تشکر میکنم جناب سرنگ، لطف کردید، انشالله که پایدار باشید. ورزشکارم هستند جناب ریحانیان پور. بله خیلی خوشحال شدیم از آشنایی با شما، مزاحم بشیم
شب خوشی براتون آرزو دارم که این جشنواره خوب باشه و هر سال برگزار باشه و بتونن مردم از این جشنواره استفاده کنن.
انشالله، خدا نگهدارتون. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ساعت همینک 21:33 است و منتظریم که برنامه شروع بشه و ما هم بتونیم قطعاتی رو به صورت زنده از اجرای داخل سالن تقدیم کنیم به شما دوستان عزیز شنونده. در این فرصت آقای شهابی من از شما خواهش میکنم نگاهی داشته باشید به برنامه های دیگر سالن ها.
بله، همطور هم که قبلا اشاره کردم در فرهنگسرای نیاوران سانس اول اجرا مربوط میشد به برگزیدگان جشنواره جوان که بخش سنتی، کلاسیک و نواحی واقعا من نمیدونم در یک سانس چطور میتونن همه رو پوشش بدن، چون خود جشنواره جوان رنج های سنی مختلفی رو شامل میشه و حالا باید دید که مدیریت توی اون اجراها به چه ترتیب بوده. در سانس دوم برمیگردیم به دونوازی کمانچه و دودوک. نوازنده کمانچه به عهده آقای حسام اینان‌دو هست و دودوک رو آقای رضا اسکرزاده اجرا میکنن. دودوک یک ساز بادی سنتی هست که برمیگردیم کنم به اصلش به کشور ارمنستان، یک قدمت حدود 2000-2500 ساله داره دودوک. در خصوص آقای حسام اینان‌دو هم سال گذشته، نه سال قبل، دو سال پیش توسط یک گروه هلندی تریو رامبران دعوت به اجرا شدن که یک کوارتتی رو اجرا کردن. در کل اگر بخوایم قیاسی داشته باشیم بخش تلفیقی امسال رو نسبت به سالهای گذشته، احساس میکنم موزیسین‌هایی که دعوت شدن سال گذشته کمی قوی تر بودن. یعنی دو سال پیش ما گروه رامبران داشتیم از برحال کشور هلند که یک اجرای تلفیقی با کمانچه داشتن، جاز سنتی بود و سال گذشته نوازنده درامز منو کچه رو داشتیم که یک استقبال بی‌نظیری تو همین بله. سالن تالار وحدت از ایشون شد، یک اجرای خیلی خوبی هم داشتن، جزو واقعا برترین های موسیقی به نوعی میتونیم بگیم جاز و تلفیقی هستن.
اجرایی که از دیگر کشورها اومده بودن که ببخشید سلامتون رو قطع میکنم، سال گذشته استقبال خوبی ازشون شده.
تبلیغات
هم خوب بود آقای شهابی. من عرض کردم خدمتتون قبل از اینکه برنامه شروع بشه، ما در مسجد که میومدیم به طرف تالار وحدت تبلیغات زیادی دیده میشد راجع به اجراهای به ویژه مهمانان خارجی جشنواره و امسال هیچ کدوم از اینها رو ما شاهد نیستیم و حتی در خود تالار وحدت که ما حضور داریم یک بروشور برای اجراها دیده نمیشه.
بله، متاسفانه این جزو نواقص این سری از برگزاری جشنواره هست و اگر بخوام اضافه بکنم، سالهای گذشته به موسیقی جاز و تلفیقی بیشتر بها داده میشد. حالا با توجه به اینکه دبیری این سری از جشنواره به عهده یک فرد آکادمیک هست، چیزی که من توی برنامه ها میبینم مثل اجرای شب اول که تریو از کشور اسلوونی بود و اجرای شب دوم که از کشور دانمارک اجرای گروه آتلاس رو داشتیم، بیشتر گروه هایی که برای بخش برخواد میهمانان خارجی هستن معطوف شده به موسیقی کلاسیک. البته یک اجرایی هم داشتیم از یک گروهی که از کشور جمهوری آذربایجان اومده بودن در فرهنگسرای نیاوران، ولی اون اسمایی که برخواد برند هستن در موسیقی و موسیقی تلفیق در موسیقی جاز با اونها مخاطبای خودشون رو دارن کمتر بهش توجه شده.
بله، و سالن‌های دیگر رو هم می‌فرمایید؟
بله، حضور شما عرض شود که در سالن فرهنگسرای نیاوران رو اشاره کردم، ارکستر سازهای ایرانی فارابی در سالن برج آزادی اجرای برنامه دارن، نوای سیمره کوهدشت. سالن برج میلاد میزبان آقای علیرضا تلیسچی و علی رهبری آرین بخاری گروه پازل هستن. طبق معمول مرکز همایش‌های برج میلاد میزبان اجراهای پاپ هست و خانه سینما هم سانس امروزش فکر میکنم هر دو سانسش تموم شده، هم سانس 16 و 30 و هم 18 و 30. با توجه به حالا توضیحاتی که دادم، اجراهای امشب رو فکر کنم در همه سالن‌ها بررسی کردیم. حالا در تایمی دیگر، در زمان دیگر برمیگردیم و بتونیم در خصوص اجرای فردا صحبت داشته باشیم.
تشکر میکنم. سری میزنیم به تالار وحدت. اجرای تنبک نوازی هست به سرپرستی محمد اسماعیلی میشنه. از گروه نوازی تنبک رو شنیدیم به سرپرستی محمد اسماعیلی و تنبک بود و دیگر سازهای کوبه‌ای اگر اشتباه نکنم.
بله.
البته شروعش اولین قطعه بود که ما شنیدیم.
بله البته فکر کنم حالا چیزی که ما اینجا داشتیم حجم صدای مقدار کم بود، من چیزی که خودم از نزدیک دیدم دف بود و یا شنکا فکرم تنبورین بود و یه گروه 14-15 نفره بودن، حالا دوستانی که داشتن هنرنمایی میکردن و این بخش کوبه‌ای از زمان استاد مرحوم تهرانی بوده و الان چند سالی هم هست که فکر کنم 20 سالی هست که به عهده استاد محمد اسماعیلی گذاشته شده. این اجرای امشب چند بخش داره که ما بخش اولش رو شنیدیم و بخش‌های دیگه حالا سازهای ملودیک اضافه میشن، فکر کنم خواننده هم داشته باشه برنامه امشب گروه پایور. اگر اجازه بدید من یه اشاره‌ای هم به برنامه‌های فردا بکنم. در تالار رودکی من دو تا اجرای آوازی رو می‌بینم که گروه آوازی تهران سانس اول اجرای برنامه خواهند داشت و گروه کور اردیبهشت اجرای برنامه سانس دوم رو به عهده دارن. آقای میلاد عمرانلو سرپرست گروه آوازی تهران هستن و دکتر حمید عسکری هم سرپرست و رهبر گروه کور اردیبهشت. در خصوص معرفی دکتر حمید عسکری هم بگم که ایشون سکاندار دانشکده موسیقی دانشگاه هنر هستند و به صورت تخصصی دارن و موسیقی کور کار میکنن. خیلی مقالات خوبی را از ایشون توی سالهای گذشته دیدیم و میدونم که دارن خیلی از ملودی های محلی رو هارمونی گذاری میکنن و دارن بازآفرینی میکنن اون بخش هایی که مربوط به ملودی های هر منطقه هست و دارن اونها رو برای گروه کور بست میدن. خیلی تحقیقات زیاده داشتن دکتر عسکری، من امیدوارم بتونیم، حالا من فردا خودم در برنامه میتونم اگر بتونیم ایشون رو در برنامه داشته باشیم که اتفاق خیلی خوبه. و ارکستر مجلسی ایران هم سانس اول در تالار وحدت به رهبری استاد منوچهر صحبایی اجرای برنامه خواهند داشت و بالاخره یک تکنوازی پیانو در تالار وحدت داریم. سانس دوم فردا اختصاص داره به تکنوازی پیانو. فکر میکنم خیلی کمک باشه حالا برای کسانی که من حالا چون بخوریش تخصصی پیانو کلاسیک بوده دیدن اجراهای پیانوی خارجی از دیگر کشورها در دانشگاه ارکستر دانشگاه تهران هم در دو بخش سنتی کلاسیک فردا در فرهنگسرای نیاوران اجرای برنامه خواهند داشت. همطور هنرستان موسیقی دختران هم در دو بخش سنتی و کلاسیک در فرهنگسرای نیاوران سانس اول اجرای برنامه دارن. جالب هنرستان موسیقی پسران رو من در لیستی که دستم هست آره نمیبینم، ظاهرا دخترها فعالترن در هنرستان موسیقی و قطعات آماده تری رو دارن.
بله تشکر میکنم آقای شهابی. باز هم سری میزنیم به تالار وحدت و بخش دیگری از اجرای سازهای کوبه‌ای به سرپرستی محمد اسماعیلی رو میشنویم. بله این هم باز بخش دیگری از گروه نوازی سازهای کوبه‌ای به سرپرستی استاد محمد اسماعیلی. آقای شهابی در خدمت شما.
بله من جدول برنامه رو که نگاه میکنم در سالهای گذشته ما شاهد گروه های تلفیقی بودیم که بچه های جنوب مخصوصا خیلی فعال بودن. از بندرعباس گروه جالبوت رو سال گذشته داشتیم و همینطور گروه داماهی رو که به حال حامد حمیدزاده سرپرست گروه جالبوت بود امسال غایب هستند و گروه داماهی و سرپرستی دارا دارایی رو نداریم در این جشنواره. چند سالی بود که خیلی بچه های بندرعباس فعال بودن و خوب فعالیت میکردن. گروه دارکوب هم احساس میکنم جز گروه هایی که آره جاشون خالیه. به نوعی همایون نصیری، آرش مقدم، دارا دارایی و خیلی اونا هم فکر میکنم اگر میتونستن بیان توی این جشنواره یک رنگ و بوی تلفیقی خیلی خوبی هم میتونه جشنواره داشته باشه. کمان که گروه دارکوب معمولا از خواننده های مختلفی هم استفاده میکنه، از آقای علی زنده وکیل، از حضور شما از شاکر رضا کولقانی و اجراهای خیلی پرشوری هم دارن. من فکر میکنم شاید یه مقدار
سرشون شلوغه، چون برخی نوازنده ها توی گروه های تلفیقی هستن که توی گروه های پاپ دیگه هم فعالیت میکنن. من آرش مقدم و دارا دارایی همایون نصیری میدونم که یک سر دارن و هزار سودا. منتها اجرای خوبی که میتونیم پیشنهاد بکنیم برای علاقمندان به موسیقی تلفیقی یا حالا جاز فیوژن، اجرای گروه تریو تن اور هست که به سرپرستی میلاد زنده نام قرار هست که اجرا بشه. فکر می‌کنم کسرا سبکتکین هم همراهی بکنه میلاد زنده نام رو. میلاد زنده نام جزء تحصیل کرده های موسیقی جاز در کشور ایالات متحده هست که ایده های خیلی خوبی داره. شب گذشته هم کوارتت آقای محمد آزمند رو داشتیم که آقای محمد آزمند هم خودش جزء علاقمندان به موسیقی جاز، نوازنده گیتار مثل آقای میلاد زنده نام. و این بخش تلفیقی هم یکم احساس میکنم که کم رنگه. گروه اوبت هم بودن که حالا من از جزئیات اجراشون اطلاعی ندارم و چیزی که پررنگ تر هست الان من توی جدول هم دارم نگاه میکنم اجراهای مربوط به موسیقی نواحی. امیدوارم که دوستان شنونده هم از این بخش نواحی استقبال بکنند و خیلی اجراهای خوبیه. معمولا خیلی نوازنده ها با انگیزه بیشتر میان از حالا راه دور و سالن حوزه ی هنری این مهم رو امسال به دوش میکشه.
تشکر میکنم آقای شهابی از حضورتون در برنامه امشب.